معصومه علیه السلام، ایشونو مردم کردن، همه اجابت بشه در حق هممون. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه های رادیو معارف و انشالله که فردا عید سعید قربان هم بر همتون مبارک و خجسته باشه. دوستان عزیز شنونده، 18:30 دقیقه رو اعلام میکنم و برنامه پارسایان رو تقدیم شما میکنیم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، در برنامه پارسایان خدا به هممون توفیق بده اخلاقمون رو شبیه حضرات معصومین علیهم صلوات الله کنیم، زندگی هامون رو نورانی به نور محمدی و علوی ان شاء الله قرار بدیم. یکی از نکاتی که مورد تأکید حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفته، خدمت بی‌منت. آدم اگه یه کاری میکنه توقع نداشته باشه حتی ازش تشکر بکنن، فقط و فقط برای خدای متعال انجام بده. حتی اینکه من اگر کاری میکنم متوقع باشم که یه چیز رو میدم دست کسی، او به من بگه دست شما درد نکنه، به همین مقدار من توقع داشتم و به همین مقدار از اون خلوصی که باید در این عمل داشته باشم کم کردم. حالا این خدمت به خلق خدا و کسانی که از سوی خدای متعال خلق شده اند بسیار مورد توجه قرار گرفته. امام صادق علیه السلام فرمودند، خدای متعال فرموده است: الخلق عیالی، همه کسانی که روی این عالم هستند، روی این کره خاکی هستند، خانواده من هستند. کسی نزد من محبوب تر است که با خانواده ام با لطافت بیشتری برخورد کنه، با مهربانی بیشتری برخورد کنه. کسی پیش من محبوب تره که در رفع حوائج خانواده من بیشتر تلاش بکنه. امام کاظم علیه السلام فرمودند، اون بنده های خدایی که روی زمین تلاش میکنن که حاجات دیگران رو و مشکلات دیگران رو برطرف بکنن و کارهای اونها رو انجام بدند، روز قیامت در امن و امنیت هستند، در آرامش هستند. چقدر زیباست، چه معامله قشنگی. برای اینکه محبوب خدا بشیم خدمت به خلق بکنیم، خدمت بی منت. خدا به هممون توفیق بده ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید ستار. نسیم انس.
امام صادق فرمودن که اگر کسی حاجتی از یک کسی بر بیاورد، ثوابش از یک حج و یک عمره مقبول مبرور بالاتره. اینا را اصلا عقل حیران میشه در این کار خدماتی. اگه کسی بخواد حج مقبول داشته باشد، باید روح خدا ترسی در عمق جان این حکم فرما باشه، ملکه عدالت داشته باشه، گناه اصلا ابدا در زندگیش نباشه، اون وقت خدا حجش رو قبول میکنه. اما حج مبرور، این که علاوه بر این که خدا قبول می کند، یه آفرین هم روی اون بگوید، او دیگه خیلی کم پیدا می شود. شاید بگیم یک در میلیون، که خدا روی حج یک حاجی علاوه این که قبول میکند بگید بارک الله آفرین.
تو دانی که دیدن ده از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
مرحوم آیت الله شب زنده دار رحمت الله علیه نقل می کند: من به همراه استاد مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری بودم همون روزی که خبر شهادت شهید آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه به قم رسیده بود. خب می دونید دیگه، شهید مصطفی خمینی آزاده مرحوم امام رحمت الله علیه داماد آیت الله حائری یزدی هستند. خب حالا خبر شهادت داماد به قم رسیده که داماد شما در نجف از دنیا رفته، حالا یا مسمومش کردن یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته، که خب مشکوک بود مرگ مرحوم حاج آقا مصطفی رحمت الله علیه. حالا تو همین اوضاع و احوال یه جوانی که خبر نداشت از این که داماد مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری به رحمت خدا رفته، آمد و در خانه ایشون رو زد، یه تقاضایی کرد. چی آقا کارتون؟ گفت آقا امشب شب عقد من هست و من میخوام همسری رو اختیار بکنم، از شما تقاضا میکنم تشریف بیارید منزل و عقد ما رو جاری کنید و عقد ما رو بخونید. ایشون بدون این که اشاره کنه که آقا ما الان عزادار هستیم، خبر فوت مثلا داماد من رو مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه رو به من دادن، بدون این که اشارهی به این نکته بکنه قبول کرد، آدرس رو گرفتن تا برن برای جریان عقد. خب تشریف بردن منزل اون جوان محترم و عقد رو که خوندند، بعد از اینکه عقد تمام شد، اون آقا دیگه ایشون میخواستن از منزل بیان، اون آقای جوان محترم یه جعبه شیرینی آورد، گفت آقا خدمت شما، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید، این هم هدیه ما به شما. اینجا مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری فرمودن که این شیرینی الان جایی نداره در خانه ما، چون ما الان خبر غمناکی به ما رسیده، دامادم از دنیا رفته و این شیرینی پیش خودتون باشه بهتره. اون آقا این محبتی میخواست بکنه، لطفی میخواست بکنه، دست کرد و مقداری پول با احترام خواست تقدیم مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه بکنه. خب زحمت کشیدید، این پول خدمت شما برای تشکر. ایشون فرمود این کارها وظیفه ماست، این کارها وظیفه ماست، ما در حوزه علمیه که هستیم، مخارجمون رو از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میگیریم، شهریه به ما میدن و این کارها رو برای دوستان اهل بیت مجانی انجام میدیم، من پول از شما نمیگیرم. دو مرتبه اون آقای جوان گفت خب حاج آقا، حالا که از من پول نمیگیرید، اول زندگی من هست، اگر ممکنه به عنوان خمس حساب سال من رو انجام بدید، من خمس مالم رو بپردازم. ایشون فرمود خمس بحث دیگه ایه، این خمس وظیفه شرعیه و مانعی نداره، حساب و کتاب بکنیم و هر مقداری که خمس به عهدتون میاد به من تحویل بدید. اینجور خدمت بی‌منت میکنه، تو سخت‌ترین موقعیتی که برای خودش هست، یه جوان محترمی از ایشون یه تقاضایی داره، بدون اینکه به روی او بیاره برای رفع حاجت او تلاش میکنه و در خدمت او کار رو انجام میده. خدا به هممون توفیق بده در خدمت بندگان خدا خدمت گذار باشیم و بی‌منت انشاءالله عمل کنیم.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جس و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب،
و بله این هم برنامه پارسایان تقدیم شما عزیزان شنونده شد از رادیو معارف. و قبل از اینکه برنامه بعدی رو تقدیم کنیم، یه اطلاع رسانی کوتاه و بریم سراغ برنامه نشون به این نشون. حالا اطلاعاتون برنامه عرض بکنم. خب تبریک و تهنیت عرض میکنیم فرارسیدن عید سعید قربان رو خدمتتون، و با توجه به اینکه این عید بزرگ رو فردا داریم و استقبال زائران و مجاوران حرم رضوی، شما مردم برای تقدیم قربانی خودتون به بارگاه منور رضوی یه راههایی برای مشارکت در طرح خداپسندانه قربانی به نیت آقای امام رضا علیه السلام در واقع ارائه شده. شما میتونید برای سنت حسنه اهدای قربانی به بارگاه منور رضوی یکی از این سه تا راه رو خلاصه برید. یکی این که شناسه دستوری ستاره 8 مربع رو بگیرید، دوم این که برید تو سامانه نظر نقطه رضوی نقطه آی آر اونجا پرداخت انجام بدید، یا پولهاتون رو به طریق شما کارت به کارت به این شماره کارت بفرستید: بانک رسالت به اسم آستان قدس رضوی 50 41 72 70 05 و 50 41 72 70، عذرخواهی میکنم 10 55 23 94. حالا توی فرصت‌های بعدی تو فاصله ها حتما میخونم، ولی راحت‌ترین راه ستاره 8 مربعه که میتونید در تقدیم قربانیتون به بارگاه امام رضا علیه السلام مشارکت کنید. و اما آیه 3 سوره رعد رو با حضور حاج آقای رستم نژاد در نشون به این نشون یه واکاوی خواهیم کرد.
در خود این آیه نشانه هایی وجود دارد که
بعضی از مفسرین اهل سنت هم گفتن که این آیه مربوط به تعیین حضرت علی.
نشون به این نشون کتاب الله للأرواح روح
به تحیا النفوس وتستريح. به نام هستی بخش عالم و آدم. سلام همراهان دوست داشتنی، یه جلسه و دوره همی هفتگی خانوادگی داریم که هر هفته یکی باید یه موضوع رو انتخاب کنه و حدود 10 دقیقه برای بقیه درباره اون موضوع حرف بزنه. با توجه به اینکه تو ماه ذی‌الحجه هستیم و این ماه پربرکت پر از اتفاقات ولایت محوره، برنامه‌ریزی کردم که من یکی از آیات قرآن رو در این باره انتخاب و دربارش صحبت کنم. خب خیلی از آیات معروفن به آیه ولایت، اما من قصد دارم به یکی از آیاتی بپردازم که شاید اعضای جلسه کمتر دربارش شنیده باشن. خلاصه این که رسیدم به آیه آخر سوره مبارکه رعد.
و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
آنها که کافر شدند میگویند تو پیامبر نیستی، بگو کافی است که خداوند و کسی که علم کتاب و آگاهی بر قرآن نزد اوست میان من و شما گواه باشد.
بله، آیه آخر سوره مبارکه رعد رو که خوندم و دربارش تحقیق کردم، رسیدم به آخرین کلمه آیه درباره اونی که علم کتاب پیششه. سوال اولم این بود که علم کتاب چیه و بعدش اونی که علم کتاب داره کیه، و در نهایت من عنده علم الکتاب قراره برای پیغمبر خدا چه کار کنه که حضرت گفته خدا و اونی که دارای علم کتابه براش کافیان. حالا تو قدم اول باید برم سراغ یه مفسر که این آیه رو برام جمع جور تفسیر کنه، و البته تفسیری که هم خودم بفهمم و هم بتونم برای اعضای جلسه دوباره مطرحش کنم. به نظرم استاد محسن قرائتی فرد مناسبیه.
کسانی که کفر ورزیدن به تو میگن که لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی. بگو نیستم؟ خیلی خوب. قل کفا بالله شهیدن، خدا شاهد است که من پیغمبر هستم و او کسی هم که نزدش علم کتابه اونم شاهده. من دو نفر شاهد منه، یکی خدا میدونه که من پیغمبرم، یکی علی ابن ابی طالب. روایات میگوید که مراد از کسی که عنده علم الکتاب هست علی ابن ابی طالبه. شما قبولم ندارید نداشته باشید. گاهی وقتا دو نفر پشت سر آدم نماز بخونن، این دوتا به اندازه 1000 نفر میارزن. مثلا زن بچه آدم به انسان اقتدا میکنه، برادر آدم، داماد انسان. خب همین که او کسی که 20 سال 30 سال 50 سال با ما بوده به ما اقتدا میکنه، حال تو من قبول نداری نداشته باش. علی ابن ابی طالب از 10 سالگی با من بوده و من اندهو علم الکتاب. من اینجا یه نکته رو با سریع بگم با اون که حضرت سلیمان یه کسی رو داشت، یه بخشی از یه علمی داشت، علم من الکتاب. فقط این دو کلمه رو یه خود دقت کنید، علم الکتاب، علم من الکتاب. من یعنی بعض، من المؤمنین یعنی بعضی از مؤمنین، من الناس یعنی بعضی از مردم. حضرت سلیمان یه یاری داشت که من الکتاب، علم من الکتاب، از کتاب یه اطلاعاتی داشت، همه کتاب بلد نبوده ولی از علم کتاب یه اطلاعات داشت. گفت من ای سلیمان، من با این علمی که دارم میتونم تخت بلقیس تا چشمت به هم میخوره تخت رو بیارم. اینقدر قدرت داشت اون علمه، معلوم شه علم یه علمی بوده که میتونسته با یه اشاره تخت بلقیس رو از یه منطقه به یه منطقه منتقل کنه. و او علم من الکتاب بود. اینجا علم من الکتاب نی، علم الکتابه، یعنی همه کتاب میدونست. و روایات داریم که مراد از علم الکتاب علی ابن ابی طالبه، یعنی امیرالمومنین چه تصرفی میتونه در هستی بکنه. کسی که یه چیزی بلد بود و یه گوشه و یه مقداری جرقه ای از علم داشت، یه همچی قدرت داشت که تخت بلقیس رو از منطقه به منطقه در کمتر از یه چشم هم زدن جابجا کرد. وقت علی ابن ابی طالب که کل کتاب بلدت چی؟ این آیه دلیل بر اینه که اولیاء خدا چه تصرفی میتونن در هستی بکنن به اراده خدا. یعنی خداوند به خاطر عبودیت و اخلاص و قربی که اینا به خدا دارن چه اختیاراتی خدا به اینها داده.
یه عده دنبال نشونی درست حسابی برای ولایت امیرالمؤمنین هن، چه جایی بهتر از قرآن کریم که راه و نشونمون بده. نشون به این نشون، هر روز از رادیو معارف. ضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق
البادي. با شنیدن حرفای استاد قرائتی یه مقدار کارم برای صحبت تو جلسه هفتگی راحت تر شد و میتونم حرفایی برای گفتن داشته باشم. اما خب اعضای جلسه که نمیشینن من حرفامو بزنم و هیچی نگن. روند جلسه اینطوریه که بعدش تازه یه سری سوال میکنن و اشکال میگیرن. برای همین باید دستم پرتر از اینا باشه. مثلا باید بتونم به سوالا و شبهاتی که در خصوص تفسیر شیعه از این آیه وجود داره جواب بدم. این بود که رفتم سراغ استاد رستم نژاد تا به طور خلاصه به شبهاتی که در این باره مطرحه جواب بدم. حاج آقا مهدی رستم نژاد هم تو حدود 3 دقیقه نکاتی رو گفتن که خیلی به کارم میاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان بزرگوار. بعضی ها گفتن که مراد از این من عنده علم الکتاب فرد دیگری است. در منابع اهل سنت مثلا در تفسیر طبری نقل های مختلف به این که مراد از و من عنده علم الکتاب عبدالله ابن سلام است. اما آیا واقعا چنین است؟ خب در تمام روایاتی که شیعه نقل میکنه و بسیاری از روایاتی که اهل سنت نقل میکنن همین است که و من عنده علم الکتاب مراد امیر المؤمنین است. اما دلیلش در همون روایاتی که اهل سنت از جمله طبری نقل میکنه روایتی است با چند طریق، یعنی در واقع چند روایت و چند نقل که از سعید ابن جبیر سوال کردن که آیا مراد از و من عنده علم الکتاب عبدالله ابن سلام اون عالم یهودی است؟ ایشون در جواب دارد که و کیف ذلک، این چطور میتونه چنین احتمالی صحیح باشه؟ و عبدالله انما اسلم بالمدینه، عبدالله ابن سلام که در مدینه مسلمان شده، اونم حالا میگن که بعد از جنگ خیبر اومده، یعنی بعد از سال 7 اومده تازه مسلمان شده، 7 هجرت، در حالی که این آیه 43 سوره رعد مال سوره رعده و سوره رعد در مکه نازل شده و سوره مکی گتون، سوره در مکه چند سال قبل از آن که عبدالله ابن سلام وارد مدینه بشه و مسلمان بشه این سوره نازل شده. پس بنابراین اصلا نمیتواند مراد از و من عنده علم الکتاب عبدالله ابن سلام و یا شخصی دیگری باشه، که البته هیچ کس دیگه شخصی دیگری را احتمال نداده است. این همان است که تنها مصداق این آیه امیر مؤمنان است، در منابع هم شیعه و هم اهل سنت وارد شده است. و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنک یا حافظ یهدی للتی اقوم فعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فلزم.
بله دوستان، با تحقیقاتی که خودم درباره آیه 43 سوره مبارکه رعد یا همون آخرین آیه این سوره انجام دادم و با توجه به صحبت‌های استاد قرائتی و استاد رستم نژاد، برام روشن شد که این آیه یکی از نشونه‌های ولایت مولا علی علیه السلامه. خب خدا رو از این بابت شکر می‌کنم. هنوزم فرصت دارم که دوباره مرور کنم و بتونم تو جلسه دوره همی یه بحث جالب ارائه بدم. به امید این که بتونم این نشونه ولایت مولا علی علیه السلام رو به خوبی به اعضای جلسه ارائه بدم. خدا حافظ.
سبحانک یا ربی، سبحانک یا ربی، سبحانک یا ربی، سبحانک یا ربی.
خدا قوت به همکاران خوبم در برنامه نشون به این نشون. ساعت 18:51 است. از پخش رادیو معارف با شما عزیزان هستیم. فکر میکنم از ابتدای بخش دوم تا الان راه های ارتباط با این رسانه دینی رو مرور نکردیم با هم دیگه. پیام های کوتاهتون رو به 30553 بفرستید و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 رو شماره گیری بفرمایید تا با همکارام صحبت بکنید. زمزم احکام رو تا چند لحظه دیگه تقدیم شما خواهیم کرد. سپس سراغ برنامه خانه دوست خواهیم رفت برای لحظه های از آنگاهی. ساعت 8 خبر جهان اسلام، شمیم احکام رو بعد خبر بشنوید. حجت الاسلام فلاح زاده و یه حکم شرعی کوتاه. و پنجره هم یک مستند رادیوییه که ساعت 20:20 میشنوید. امیر جانها، فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام از زبان خود حضرت، ساعت عذرخواهی میکنم 20:40 و صحبای حج، اسرار حج و آیت الله جوادی آملی ساعت 21. زمزم احکام تقدیم شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، اگر دکتر بابت عمل خاصی در ابتدا بگه که ماندگاری این عمل تا 6 ماه هست و هزینه را هم بابت همین مدت گرفته، ولی بعد از 2 ماه ماندگاری عمل از بین رفته و دکتر هم این مسئله را نمیپذیرد و میگوید که به هر حال در کار عمل این موارد پیش میاد. در این صورت آیا گفته ایشون منطقی و از نظر شرعی درسته و آیا دکتر به مریض طبق این توضیحات مدیون و بدهکاره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره یادآور می‌شوند.
اگر پزشک مربوطه برای ماندگاری 6 ماه این عمل مبلغی را گرفته نه برای هر چه شد، گفته تضمین 6 ماه میدم و چون 6 ماه ادامه داره اینقدر میگیرم و 6 ماه نشد، مثلا 2 ماه یا 3 ماه این ماندگاریش از بین رفت، در این صورت این پزشک مدیونه و باید از پس دینش بر بیاد و ضامنه.
لطفاً مشخص کنید بهترین خیرات برای اموات چه کارهایی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی گفتند:
بهترین خیرات برای اموات اینه که اون حقوق مالی و حقوق اخلاقی که بر عهده میت بوده اونها رو ادا بکنند. نمازی بر عهده میت بوده، اون نمازها قضا بشه. روزه‌ای نگرفته، وجوه مالی بر عهده‌اش بوده، حالا بر عهده او بوده به خاطر اینکه شخص خاصی از او طلب داشته، یا اینکه مثلا فقرا از او طلب داشتن، زکات مالش رو نداده، سادات از او طلب داشتن، خمس مالش رو نداده مثلا، باید اینها ادا بشه. و اگر که نه حقوق مالی بر عهده‌اش نیست یا اینها ادا شده، خب امور مختلفی تو روایات ما اومده و به عنوان چیزی که به میت خواهد رسید ذکر شده، قرآن خوندن، صدقه دادن، اینکه مشکلی گرهی رو از مردم حل بکنیم، شخصی درختی رو کاشته، مردم از اون میوه های درخت استفاده میکنن، همین خیرات میشه برای اون میت. پخش کردن خیرات، شاد کردن مردم، به اینکه صدقه بدیم و مشکلات مردم رو حل بکنیم، همه اینا میتونه خیرات باشه برای یک میت. از جمله این که ذکر اهل بیت رو اطلاع بدیم، روزه بگیریم برای اهل بیت، مجلس بگیریم برای اهل بیت، اینا میشه خیرات برای اون میت.
شنونده این نوشته: به دلیل بیماری لثه گاهی در بین روز خونریزی از لثه شروع میشه و ممکنه متوجه این کار هم نشم، روزه من در این صورت چه حکمی داره؟ آیا صحیحه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
اگر بی اختیار از لثه شما چیزی وارد حلقتون شد و به معده رفت، چون بی اختیار است اشکالی نداره و روزتون صحیحه، مگر اینکه اطلاع پیدا بکنید و وظیفتون این بوده که اون مایع یا خون و چرکی که از لثه آمده این رو اگر بیرون ننداختید و عمدن قورت دادید، بله اون موجب بطلان روزه شده است.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
سوال شرعیه یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه: کسی که از وطن خود اعراض کرده طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا مجاز است دوباره نیتش را برگرداند و وطن قبلی خود را در حال حاضر نیز وطنش بداند یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
این سؤالی که مطرح شد دو صورت داره. اگر بنده در وطنمم و اعراض کردم، میگم از قم که رفتم دیگه به قم بر نمیگردم، بعدن پشیمون شدم، گفتم نه نمیرم، از قم خارج نمیشم، در قم میمانم، اینجا بله وطن من باقیه و مشکلی نداره. اگر از قم رفتم تهران، الان نسبت به قم اعراض کردم، صرف تغییر نیت کافی نیست، بنده باید به قم رفت و آمد کنم طوری رفت آمد بکنم که مردم بگن این آقا دو جا زندگی میکنه، در قم و در تهران. اگر این حالت باشه، مثلا بخشی از سال قمه، بخشی از سال تهرانه، اونجا وطن جدید محسوب میشه و مشکلی نداره.